أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والذات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بفهمت اینجا جا هستی مقابل خالی صندلیت. به هر حال تشکر میکنم از آقایون که این محبت فرمودن. خدا کنه که این حالی باشه که من بتونم بحث رو به یک سرانجامی برسم. البته بحث متن مثل بحث سند نیست. بحث متن بیشترین قسمتش در واقع تطبیقیه. یعنی اگر ما فرض کنیم بحثای کبرای کلی تاریخچه مباحث اجمالیش رو 10% فرض بکنیم، بحث تطبیقیش 90%. و بحث تطبیقیش مرهون اینه به اینه که یک جامعه احادیث جدیدی که جامعه احادیثی که کل روایات شیعه رو شامل بشه، چه در فقه چه در عقاید، و در اونجا این مطلب تطبیق بشه و اون نکاتی که از به اونان و کلی اینا رو مورد بررسی قرار بگیره. اون تحقیق واقعی این مسئله در اون وقت میشه. اون وقت اونا رو انسان دستبندی میکنه، عواملش و اساسش رو و نکاتی رو که در اونجا هست میتونه جمع‌بندی کنه. به هر حال بازم خداوند توفیقی داد که در خدمت آقایون باشیم. امیدواریم که بشه انشاءالله این بحث رو به یک سرانجامی برسونیم. عرض کنم که چون بنا بود که یک سوالاتی رو مطرح بفرمایید، من قبل از سوالات وارد یک بعضی نکات و خصوصیات رو عرض بکنم که به طور کلی هم چارچوب‌های بحث روشن بشه، هم نکاتی رو که در طول این تاریخ 15 قرن نسبت به حدیث در دنیای اسلام انجام شده در این قسمت متن انشاءالله شاید توضیحاتی باشه. عرض کنم خدمتون که الان به اصطلاح، قبل از اینکه وارد بشیم، یه اصطلاح خود من دارم، اون اصطلاح خود من اجمالا شرح بدم چون به نظر من خیلی تاثیرگذاره در شناخت حدیث. ما در باب حدیث عرض کردیم سه بخش اساسی رو بررسی میکنیم، یکی صدوره و یکی متنه و یکی هم مضمون. مثلا مرحوم شیخ در رسائل داره که بحث صدور، جهت صدور و دلالت ایشون، و آقایان هم بعد از مرحوم شیخ انصاری تا زمان ما همین رو در کتابهاشون تکرار کردن، صدور و جهت صدور، این مرادشون تقیه و دلالت. بنده حساب و تخصیص صدور رو مرادم همون حجیت خبر و مباحثی که در باب حجیت خبره، و متنم که واضحه اون متن حدیث رو، و مراد ما از مضمون اون چیزی است که مفاد اینا را به جای دلالت مضمون اصطلاح به کار برده. از کلم در دنیای اسلام بیشترین بحث هایی که تا حالا انجام شده و همون صدوره. بحث صدور خیلی بحث شده و اجمالش هم حالا بعد عرض میکنم که از چه وقتی آمده. و در بخش صدور، بخش متن نسبتاً کمتر بحث شده، حتی از بخش مضمون هم کمتر بحث شده. بخش متن چه در احادیث اهل شیعه چه در سنت، در شیعه که خیلی کمتر شده، سنی ها باز یه مقداری باز بیشتر اهل سنت، و در مذاهبی مثل اسماعیلی ها که اصلا مطرح نیست، اصلا هیچ بحث متن و صدور و هیچ کنونش مطرح نیست، چون یک کتاب واحد دارن دائم الاسلام، چیزی هم ندارن، حتی این کتاب حاشیه هم نداره. تعجبه که علمای بزرگشون در طول تاریخ، اگر علمای بزرگ داشته باشن، حاشیه بر این کتاب نزدن. لذا هم صدورش یکیه، هم متنش یکیه، هم مضمونش یکیه، هیچ جای بحثی از این جهت ندارن. بعد از اسماعیلی ها به یک نحوی تا حدی شاید مثلا ما باشیم، البته ما باز یه توسعه بیشتری داریم، و مثل ما تقریبا خوارج هم. از ما دوتا، یعنی از خوارج و شیعه که توسعه بیشتری دادن، زیدی ها هستن. اهل سنت هم که توسعه کلی در بحث دارن، اختصاصات خاصی رو مطرح نکردن، که خود این مطلب خیلی میتونه در تتمه بحث و ادامه بحث مؤثر باشه، این نکته ای که الان عرض بود. اون وقت در باب این سه نکته ای که عرض کردیم، به طور کلی در دنیای اسلام دو گرایش کلی، حالا کلی چون این کلیش جزئیات فراوانی داره، من کلیش عرض، یک گرایش کلی بر این است که ما یه تعبد داریم، طبق اون تعبد باید قبول کنیم، بلغ ما بلغ، مگر حالا خلاف واقع قطعی باشه. چون حتی بعضی از اهل سنت در موارد مشابه خلاف واقع قطعی هم بهش عمل کرد. این خیلی عجیبه دیگه، حالا خیلی افراطه. مثالش هم عرض کردم چند بار، یه روایتی از در ذیل آیه افک در صحیح بخاری از مسروق ابن اجدع یمنی نقل میکنه از مادر عایشه، که مادر عایشه اینطور گفت در ذیل آیه، به خاطر جریان افک نسبت به عایشه نسبت داده شده. خب از اون بر نقل میکنه مسروق، نم 9 ساله بوده 10 ساله بوده، در یمن میدوزنش، بعد چند سال هم برمی، حالا دقیقا دیگه اون رفت و برگشت رو تو ذهنم نیست، لذا اسمش مسروق نیست، مسروق رو لقبشه، مسروق ابن اجدع یمنی. این وقتی میاد مدینه خیلی با عایشه رابطه داره، خیلی حتی دخترش هم مثلا عایشه گذاشت، خیلی از عایشه نقل میکنه، از ام رومان که مادر عایشه باشه قصه افک رو نقل. خب نوشتن مسروق وقتی مدینه آمد ام رومان فوت کرده، امکان نقل نداره. خود اهل سنت اگه نگاه کنید در شروح صحیح بخاری، عده از اهل سنت گفتن بله این حدیث بخاری نمیتونیم قبول کنیم، چون خلاف واقع دیگه. خب وقتی آمد مدینه ایشون فوت کرده، چطور میشه ازش نقل؟ عده گفتن نه همون هم قبول میکنیم، همونی که خلاف واقع باز هم قبولش میکنیم، چون بخاری نقل کرده به خاطر نقل بخاری. بر ازم این مبنای تعبد در دنیای اسلام خیلی عرض عریضی پیدا کرده، شاید اوسه از این واز اعرض از این مثل مبنای ابن حزم باشه، چون دیدم در مصباح الاصول به یک مناسبتی مرحوم آقای خودی دارن که ما نداریم که بگه مفاد خبر واحد حکم الله واقعی است، نه از این بالاتر هم داریم. ایشون در احکام، ابن حزم در احکام میگه اصلا خبر صحیح، خبر صحیح هم در اصطلاح اهل سنت و زمان ایشان 451-53 وفاتش، زمان شیخ طوسی، خبر صحیح کل ما یرویه عدل و ضابط هم مثله الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این تفسیر حدیث صحیح پیش اهل سنت، موجز و مختصر خدمت من. ایشون میگه خبری که صحیح باشه در حکم آیه قرآنه، بعد میگه مشمول این آیه مبارکه میشه، به انا نحن نزل انا نحن نزل نذرک و انا لهو لحافظون، اصلا مشمول آیه حفظ میشه. خبر صحیح حکمش حکم آیه است، بالاتر از حکم واقعی، حکم آیه قرآن پیدا میکنه. در اصلا یه طرح تعبد داریم، حالا این تعبد هم عرض کردم روشن شد، این عرض عریض عجیبی داره. و غیر از مسئله تعبد یه مسئله داریم که نه، تعبد مطرح نیست، ما باید دنبال شواهد واقعی باشیم و واقع گرایی رو مد نظر قرار بدیم. حالا باز اینم عرض عریضی داره، نمیخوام وارد این بشم، حالا من اجمالا میگم در خلال مباحث که میاد انشاءالله توضیحاتش رو عرض میکنم. این در هر سه، و ما عرض کردیم اگر این نکات رو در نظر بگیریم راجع به صدور دو مبنای اساسی هست، یعنی سه تا نکته هست در باب صدور، در هر کدام از این سه تا نکته هست، یک نکته عقلایی، یک نکته تعبد اسلامی و دینی طبق قرآن و سنن رسول الله، و یک تعبد مذهبی طبق مذهب اهل بیت. این سه تا، هر کدوم سه تا نکته، مجموعه مباحث روی این نه تا بحث دور میزنه که خیلی اساسی. مثلا در بحث صدور ما تعبد عقلایی، مثل آقای خویی، آقای خویی میفهمن ما تعبد داریم پیش عقلا که اگر راوی ثقه بود قبول کنیم، این تعبد عقلایی اسمش گذاشت، ربطی هم به دین نداره، مذهب هم نداره، هر چی میخواد باشه فقط ثقه باشه. و عرض کردیم انشاءالله در خلال مباحث هم به یک مناسبتی شده عرض بکنیم، خود کلمه ثقه در عبارات نجاشی یا غیر نجاشی احتمالاً دارای معانی متعددیه که من انشاءالله عرض میکنم. ظاهراً مراد مرحوم آقای خویی از ثقه متحرزه از کذب بودنه، ظاهراً از اون معانی خواهم گفت که مراد ایشان نیست، مرادشون متحرزه از کذب، همین که متحرزه از کذب باشه این میشه ثقه. و حدیث این پیش عقلا تعبدن، و شارع هم این تعبد رو امضا کرده، حالا اقل با سکوتش مثلا امضا کرده. در مقابل کسایی که قائل به تعبد نیستن میگن نه این قبوله، وثاقت راویه که از شواهد هست، اما همه شواهد نیست، شواهد دیگه هم باز زمین بشه. حالا من خیلی اجمالش عرض میکنم. مبنای دوم اسلامیه، در اسلامی معروف و مشهور بین علمای اسلام عدالته، به این معنا که اگر راوی عدل بود ما تعبد دینی داریم، تعبد داریم که باید هر بشه قبول کنیم. حالا عرض کردم عده این تعبد کشیدن تا جایی که خلاف واقع هم هست، عده گفتن نه تا رسید به خلاف واقع، مثل خود آقای خویی. خوب دقت کنه، آقای خویی معتقدن خبر ثقه پیش عقلا حجته مگر تسالم بر نفسیش باشه، چون علمای دیگه گفتن مگر مشهور اعراض، ایشون مشهورم قبول نمیکنن، مگر به اصطلاح خودشون، چون من اصطلاحشون میخوام، چون متاسفانه کلمه تسالم تطبیقا در عبارات ایشون واضح نیست، مگر تسالم برخلافش باشه. اگر تسالم برخلافش بود دیگه اونجا به خبر ثقه عمل نمیکنیم. اینم مبنای ایشان اجمالا. خب اونم مبنای علمای اهل سنت که تعبد رو زدن به خبر عدل، ولی از او گفتن کل خبرن یرویه عدل و ضابط، معیار رو عدالت گرفتن. البته اگر وساقت باشه عدالت نباشه، مثلا به قول خودشون روافض و خوارج اینها که به اصطلاح اونها ممکنه ثقه باشن در نقل، متحرز از کذب باشن، لیکن عادل نیستن به خاطر انحراف مذهبی که دارن، در اینجا با شواهد قبول میکنن، اما اونی که تعبد داره عدالته. این هم مبنا. خب اینجا هم جواب آقایان این است که آیه 90 دلالت بر این مطلب نمی کنه، دلالت بر تعبد نمی کنه. بحث های خیلی مفصل رجوع به آیه 90 خیلی بحث شده که من طبعا اصلا نه مناسب این بحث ماست، نجاش اینجاست. این هم مبنای دوم. مبنای سوم یعنی نکته سوم، صدور به لحاظ مذهب. این معروف بین اخباری هاست. اینا ادعا میکنن که بعضی روایات، مخصوصا روایات مشهوری که از امام جواد نقل شده، اگر یک خبری در یکی از کتب مشهور اصحاب باشه تعبدن حجته. پس سه تا مبنا رو ما البته عرض کردم، مبانی یعنی نکته ها فراوانه، اون کلیاتی رو که بخوایم چهره لذا اینا قائل شدن به این که ما تعبد داریم به این خبر وقت به این شرط، ولی زاد یکی از کتب مشهوره، و مرادشون از کتب مشهوره کتب اربعه نیست، اشتباه نشه، مثل خصال صدوق عمالی، مرادشون از کتب مشهوره یک کتاب هاییست که انتصابش به مؤلفینشون مشهوره، پس که مثلا فقه رضا دائم نه، انتصاب اونها به مؤلفینشون مشهوره. دو، نسخش فراوانه، این نیست که یک نسخه شاذی باشه که روش نتونیم، نسخش مشهوره یعنی نسخ متعدد داره، در جامعه شیعه جا افتاده. پس یک، انتصابش به مؤلفینه، دو، انتشار نسخشه. این اصطلاحشون مراد به نسخ کتاب مشهوره مرادشون اینه، دقت فرمایید. این وقت اینجور کتابی رو اینا قبول میکنن، روایت هرچی باشه، سند داشته باشه به اصطلاح، نداشته باشه، صحیح باشه نباشه، اصطلاحا قبول میکنن. این راجع به صدور، که بحث صدور یه بحث سنگینیه. البته آیانی که بحث حجیت تعبدی رو قبول نکردن میگن وجود خبر در یکی از مصادر مشهوره، مخصوصا مثل کتب اربعه، طبعا یکی از شواهده. یعنی خوب دقت کنید، هر جا که کسی آمد گفت تعبد، اینا برداشت کردن شاهد. یعنی اون نکته اصلی، مراد من از تعبد روشن شد. مراد ما از تعبد یعنی یک شاخص معین داریم، مثل یک خط، هرچی این بر خط حجت، هرچی این بر خط حجت نیست، این تعبد. حالا چه عقلایی، چه شرعی، چه مذهبی، هر کدوم که شاخص بود این میشه تعبد. کسی که میگه تعبد نه، میگه اینا شاخص نیستن، شاهدن. شواهد قرآن باشه، شواهد سنت باشه، شواهد عمل اصحاب باشه، وثاقت راوی باشه، شهرت راوی باشه، عدالت، اینا همه شواهد هست، اینا مجموعه شواهدی هست که برای صدور کمک میکنه. اما این که ما یه تعبد داشته باشیم روی شاخص معین نداره. راجع به متون هم، الکلام هو الکلام، عرض کردم بحثای متن و حجیت یک حدیث به خاطر متن، این خیلی اونطور مثل صدور مطرح نیست. مثلا خیلی ها در همین عالم ما میگن این زیارت جامعه کبیره متنش خیلی فوق‌العاده است، مثلا کفایت میکنه برای حجیتش، دیگه دنبال سند نمیری. مثلا ابن عبدالحدید در اول نهج البلاغه میگه که این نهج البلاغه قطعا یک قسمتش مال امیرالمومنینه، این متنش اینجوریه. ثانیا وقتی نهج البلاغه نگاه میکنیم متنش یک نواخته، پس همش مال امیرالمومنینه. پس همه کتاب چرا؟ چون اگر یک قسمتش که مسلم مال امیرالمومنین، اگر بگیم که به اصطلاح یا باید بگیم همه کتاب مال امیرالمومنینه، یا باید بگیم کتاب مال ایشان نیست، وقت نمیسازه با اون علم ما که یک قسمتش قطعا مال امیرالمومنینه نمیسازه. لذا ببینید از راه متن وارد شده، دقت فرمودی؟ از کلام من یکی دو مثال زدم، شاهد زدم که روشن بشه. اما این راه خیلی زیاد نیست، هست اما مثل بحث صدور، بحث سنگین، بحث متن میخواستم از آن اشاره بکنم که یک بحث سنگینی نیست، چون نیامد تو حجیت خیلی تأثیر بگذاره. صدور و حجیت خبر واحد چون در حجیت تأثیر گذاشت، بحثای سنگینی شد. این چون تأثیر خیلی نگذاشت، بحثاش خیلی سنگین نشد. مثل این روشن شد. اون وقت متنم همینطوره، یک شواهد عقلایی است. مثلا فرض کنید در یه روایت آمده، فرض کنید لا تنقض الیقین، میگه آقا خب این از امیرالمومنین هم نقل شده. ممکن است بگه آقا شواهد تاریخی مؤید نیست که چنین متنی امیرالمومنین، یعنی این لغت در اون زمان شایع نبوده. مثلا الان شواهد هم قرآن هم غیر قرآن نشون میده در زمان رسول الله اگر میخواستن ایصال ضرر رو به غیر بیان کنن با مفاعله میگفتن، ولا تضار والدتون ولده، ولا تضار روحان نزایی، باب مفاعله. لیکن بعدها زمان امام صادق باب افعال، اول به طریق المسلمی. حالا ممکن است بگیم نه بین باب افعال و مفاعله هم فرقه، اما اگه یه متنی آمد که باب افعال بود در زمان مثلا رسول الله، خیلی بعیده. مثلا یه روایتی هست از سکونی که به اصطلاح حالا تعبیر سه چیزن که هم دعاشون مستجاب میشه یا بوی بهش، یکی هم صاحب و شاهین، البته شاهین خونده، شاهین غلطه، صاحب و شاهین، شاید لفظش هم تعجب آور باشه. این شاهین یه لفظ فارسی است، مراد شطرنجه. شطرنج چون دو تا شاه داره، سیاه و سفید، دو تا شاه داره. خب یه تحقیق علمی هست که اصولا شطرنج در دنیای اسلام زمان عمر وارد شد، بعد از فتح ایران. اصل شطرنج اختراع هندی ها بوده، به ایران آمده، در زمان فتح عمر وارد دنیا اسلام شد. یا مثلا روایتی که الان سنی هم دارن، ادهشون فتوای به حرمت دادن، مثل ابن حزم، حمام، صلاه در حمام، ایشون میگه باطل است صلاه در حمام. ابن حزم اخذ به روایت که لا تصلی فی الحمام حکم به بطلان کرده، پیش ما مکروهه. خب اینم جزء مسلمات این حمام مستلح، الان که دیگه عوض شده، همه تو خونه ها دارن. اون حمام مستلح که سابقا میرفتن دو خزینه بود و این حرفا بود، این اصلا زمان عمر وارد اسلام شد، زمان پیغمبر ما حمام نداشتیم اصلا، از آن پیغمبر حمامی مطرح نبود. بله حمامش به این معنا بود، یه اتاق قرار بدن، یه تشت نسبتا بزرگی که مرکن بهش میگفتن، که احتمالا مرکن روی مثلا یه مقدار از مقادیر کر بوده، مثلا مبنای 34 وجب 36 وجب کر بوده. در اون مرکن خودشون در اون اتاق خودشون به حساب میشستن، قصر میکردن. این بوده، چرا این بوده، اما حمام مصلح نبوده. شما همین الان قبر مبارک پیغمبر اگه یادتون باشه، یه قرفه هست که محل قبر خودشونه، یه قرفه هم پهلوشه، بعد در خانه از زهراست، یه قرفه دیگه هم پهلوشه. قرفه ای که قبر مقدس اونجاست، این خود اتاق ایشانه، این قرفه چارگوشه. اصولا این اتاقی بوده که سهم عایشه بوده، اینجایی که بالای سر رد میشیم ممری هست، این مقابل این خراب کردن قبل زمان عمر ظاهرن، این بالای این اتاق حفصه بوده. در تاریخ داره که گاهی حفصه و عایشه از پنجره با هم صحبت میکرده، این قدر با هم نزدیک بودن. یعنی این اتاقی که الان هست عایشه هست، مقابلش اتاق حفصه بوده که الان ممر شده. بخی این اتاق عایشه که چهار گوشه است، پهلوش یه اتاق دیگری است که الان ظریف گذاشتن، این حالت تقریبا زوزنقه داره، یعنی سه طرفش مثل مربعه، یکیش مثلثه، اینطوری مثلثه. این محل پخت و پز و مثلا فرض کن چون در اون زمان رسم بود که برای خانم ها سهمیه غذا قرار میدادن، سهمش روی مد بود، برای هر روزی یک مده از گندم، ایامی که گندم میامد برای یک سال میخریدن 360 مد، 365 مد میخریدن، میگذاشتن گندم رو به اینها. اینجایی بود که عایشه میگه مثلا گندم رو ما نگه میداشتیم، مال سال رو، این استاندارد غذا بود، مثلا مد استاندارد غذا در زمان پیغمبر بود. که برای هر نفری پس کنید زنداش یا مثلا حتی برای حیوانات. اینی که در مثل شرایع از کتب مفصل فقهی ما بحث نفقات داره، نفقه زوجه، نفقه اولاد، نفقه اقارب، نفقه به اصطلاح عبید و اما و نفقه حیوان با اشارات معینش، این نفقه رو اینجوری تعیین میکردن. وقتی این اتاق هم برای شستشوی پیغمبر غسل کردن بود، هم برای نفقات بود که اونجا نگه میشد، آشپزی های مختصر هم یا مثلا آسیاب میکردن، آسیاب مختصر دستی بود، این کارا رو اینجا انجام میده. حمام مصطلح ما نبود، این حمام مصطلح ما اون زمان اصلا نبود، اینا زمان عمر وارد اسلام شد. ما الان مثلا یه روایت داریم از همین سکونیه که لا بعث به نظر لا شعور نساء اهل ذمه، چون به اسم اهل ذمه این رو اهل سنت دارن، از حسن بصریه به نظر میاد که از اینا یه قرن اوله، اواخر قرن اول، اما از پیغمبر ندارن. ما از در روایت ما از سکونی از پیغمبر نقل شد و خیلی شواهد مؤید این نیست، اصلا شواهد تایید نمیکنه. یعنی به عبارت اخرى خود متن میتونه کاشف از این باشه که آیا هست یا نه. خود همین حدیث معروف که پیغمبر فرمود باشه ما جاءکم انی یوافق الکتاب، مثلا من گفتم یخالف الکتاب فضربو الهائت، یا تعابیر دیگه. خب این رو فرض کنیم مثلا همین البانی، ناصرالدین البانی در این کتاب سلسله الاحادیث ضعیفه 4 سند برای شهرت از اهل سنت، هر 4 تا هم تضعیف کرده. تصادفا ما هم داریم، به 3-4 سند ما هم داریم، یکی سندش بد نیست، اما انصافا خود من همیشه گفتم قبولش مشکله. شواهد خارجی مؤید نیست که پیغمبر، مخصوصا اگه باشه کتاب الله و سنتی که اون دیگه مشکل، چون همین هم کلام سنت که سنت خودش و مخصوصا که سنت ناسخ سنت میشه، خب ممکن ناسخ باشه.
نقل معنا هم بوده، یعنی که اینا معادل،
خب این بحث متن کیش همینه دیگه، معادلش هم بعیده، شواهد هم نشون نمیده، شواهد خارجی نشون نمیده. چون یکی از نکات بسیار مهمه، البته این نکته در مضمون بیشتر، در مضمون هم هست، در متن هم هست، خیلی بعید میدونیم این متن رو قبول بکنیم. البته این بیشتر اشکال سر مضمونه، سر متن نیست، اون صاحب شاهه اینو حمام اینا سر این لفظ ها بعیده، دقیق میفرمون. و اینها نشون میده که الان روایات حمام رو باید فکر اساس، مثلا در روایات ما از ائمه علیهم السلام پشت بام حمام یا اونجایی که لباس میکندن مشمول این حکم میشه. خیلی لطیفه که این اطلاق نکنیم به اخذ صلات فی الحمام، مراد از صلات در حمام اون جایی است که آب آلوده هست، نجس هم نباشه، نه نجس که نجسه، آب صابون و آلوده که باشه اونجا نماز نخونیم، اما تو جایی که لباس ها سابقا لباس کم بود، جایی بود که لباس ها رو میکندن، یا پشت بام حمام. بعضی از اونو گفتن نه مطلقا صلات فی الحمام همه رو شامل میشه. دقیقا این نکته که این متن چی بوده در اساس، این متن واقعا صلات فی الحمام بوده و حل و مجرد، حالا من انشاءالله تعالی چون خلال بحثایی که خواهد آمد توضیح خواهیم داد. و خب طبیعتا در اختلافش در فتوا هم تأثیر گذاشت. یه حکم بسیار مشهوری هست در کتب اهل سنت هم هست، در کتب ما هم هست، ان الملائکه لا تدخل بیتا یبال فیه، خیلی من حالا این دو جور نقل شده، همین بیت همیشه حدیث واحد، لا تدخل بیتا یبال فیه، لا تدخل بیتا فیه بولو، خیلی نتایجش هم فرق میکنه. احتمالاً هم اونی که شواهد زمان خود رسول الله بیتن فیه بود، چون میگه جبرئیل چند روز نیامد، حضرت ناراحت شد، گفت زیر تختی که میخوابی نگاه کن، یه کاسه بود توش بول کرده بودن، بیتن فیه بول. اگر این باشه مثلا فتوا بر این شده که اگر روی کاسه رو بپوشونه، یه پوشش روش قرار بده، این کراهت برداشته میشه، اما اگه بیتنی و بالوفی با پوشوندن کراهت برداشته نمیشه. دقیقا ببینیم الان همین و حکمی که برش مترتب میشه بیتن و بالوفی، اگر در بیارین هر دو رو داریم ما، ان الملائکه لا تدخل بیتن و بالوفی، لا تدخل بیتن فیه بولون. توی شواهد حدیث پیغمبر بیشتر مؤید اون فیه بولون. اصلا در قصه افق عایشه میگه در اون زمان ما در خانه ها توالد نبود، ما میرفتیم بیرون، اصلا زمان قصه افت میگه نبود، یعنی حتی تو حیات هم توالد نبود، نه تو ساختمان. وقتی این که بیتن یوبالوفی خیلی بعیده، اما بیتن فیه بول چرا؟ چون نبود توالد، ممکن بود یه ظرفی کاسه ای تاسه ای میگذاشتن، شب احتیاج پیدا میکنن همونجا میگذاشتن زیر مثلا رخت خوابی، رخت خوابی دیدم تخت خوابی داشتن گوشه اتاق میگذاشتن تا صبح مثلا خالی بکنن. این احتمالش هست، این خیلی وقتی نتیجهش خیلی فرق میکنه با پوشوندن اون کراهت برداشته میشه یا نه. اصلا بیت لا یوبالوفی با پوشوندن برداشته نمیشه. در ازم حالا چون یواش باش بخواییم بحث متن رو چون عرض خواهم کرد انصافا مخصوصا توضیحاتش خواهم داد که چطور شده و خود فقهای اهل سنت، فقهای ما رو این بحث کمتر بحث کردن. الان شما مثلا فتح الباری رو بیارین در شرح حدیث همین بیتن یوبالوفی یا بیتن فیه بول، خب متون مختلف میاره، دو تا متن طبیعتا، دو تا فتواست، دو تا حکمه. این که متن کدوم یکیه در واقع ترتیب آثاری که داره که من انشالله بعد عرض میکنم. یک، ما میگیم آقا شواهد تاریخی مؤید نیست که چین متن زمان پیغمبر چین تعبیری باشه، صاحب شاهین مال پیغمبر نیست اصلا، اصلا شطرنج در اون زمان نبوده. به نظرم چی سلاسون را از خونه لایشمون راحت الجنه مشاهن و نمام و صاحب شاهن، یه صاحب شاهن رو عطف کرده یا به مشاهن از سکونیه این میشه، چون امام صادقه، این امام صادقه میشه. خب نه از سکونی داریم عن رسول الله، یا احتمالاً صاحب شاهن نباشه، چون در روایاتی که همین بحث معروف که آیا روایات اطلاق در شطرنج داریم مال سکونی است، یا شطرنج توش یا صاحب شاهن، یا صاحب شاهن صاحب یا شطرنج، یکی چون مثل آی خوی عده خب روایت سکونی رو قبول کردن، تو روایت سکونی داره که ان رسول الله شطرنج، یا شطرنج یا صاحب شاهین. خب اینا بحث دارن که اصلا چین لفظ زمان پیغمبر نبوده، اصلا چین چیز زمان پیغمبر، چون زمان عمر بعد از فتح ایران پیش آمد، بعد از سال 17 که فتح ایران شد در چیزهایی که در دستگاه سلطنت ایران دیدن شطرنج بود، که همون از شرحش حالا انشالله اگه وقتی به مناسبتی آمد در این کتاب تفسیر قرطبی یه شرحی هم داده در همین میسر و اینها، یه شرحی در اونجا داده که بخونه من
از بسال دارم میخونم. عن ابي ابراهيم عن
ابيه
عن
النوفلي
عن السكوني،
همین مال کلینیه دیگه عرض کردم،
عن ابي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اللعب بالشطرنج والنحل.
اما عن نهى رسول الله، یکی دیگه هم داره که قال رسول الله، به نظرم یا شطرنج یا صاحب شاهین توش آمده.
سکونی مستقیم از پیامبر نداره اصلا،
نه سکونی کلن روایاتش، چون بحث صدور نمیخوام وارد بشم، روایات سکونی همشون یک سند داره، اینی که الان میبینیم عده اختصار پیدا کرده، سندش این ابی عبدالله عن ابی عن آبا عن علی قال قال رسول الله قال علی، این کل سند اینه. اما الان روایاتش مختلفه، مثلا ابی عبدالله قال رسول، عن ابی عبدالله قال علی، اینطوری اینا حذف شده. کل کتاب سکونی داره یک سند واحدیه، دقت فرمودی؟ لذا بقیه اسانید هم باید با اون، چون بحث صدور رو من نمیخوام وارد اون بحث بشم، این بحث متن رو فعلا میخوام بیشتر روش، این کلمه صاحب شاهین یا در این روایت سکونی به هر حال هست، یا در این وسائل اگه میخوایم بیارین ابواب مقدمات نکاح باب 108 107 یه روایت واحده است که لا بأس به نظر ان رسول الله سکونی ان رسول، و این خیلی شواهد مؤیدش نیست. اصلا ما این شواهدی بر این که پیغمبر فرموده باشه که به موی اهل زنهای اهل ذمه میتونید نگاه بکنین در اختیار نداریم، این از فتاوای مثل حسن بصری است. به نظرم در بخاری هم اینه داره، حسن بصری داره، به نظرم در بخاری آمده، نگاه بکنید. حالا دیگه اینا حافظه منم دیگه خراب شد، فلان چه علل حافظه است دارم نقل میکنم. صاحب شاهین رو چیز نداره، از رسول الله نداره، به نظر میشه صاحب شاهین سکونی از رسول الله هم داره، شطرنج داره. این متن میگن اون زمان نبود، اصلا این متن اون زمان نمیخوره. دقت کردید؟ یعنی یکی از شواهدی بر این که نمیتوان رو سکونی رو قبول بکنیم اینه، متونی است که اصلا به اون زمان نمیخوره، به زمان رسول الله نمیخوره. بحث متنی که عرض کردم راجع به متن هم همین نکته که عرض کردیم، یک شواهد تاریخی و لغوی که آیا چنین لغتی در عرب بوده و استعمال شده، چنین استعمالی شده یا نشده. دو، شواهد اسلامی یعنی در روایات اهل سنت، و شواهد امامی که مذهبی که در روایات ما باشه. الان یه حدیث معروفی هست در روایات ما زیاده، لا یبطل دم امرئ مسلم، این در روایات ما آمده لا یبطل، اما همین در روایات اهل سنت آمده لا یطل دم امرئ مسلم. البته همونطور که در نهایه ابن عسیر هم نوشته، فقها تلفظ میگن لا یطل دم امرئ، لا یطل به صیغه مجهول، لکن گفته شده تلیت الله لازمه، صیغه مجهول نداره. اما و این در و انصافا هم این خیلی عربیه، لا یطله یعنی خون مسلمان پامال نمیشه تقریبا از بین اینطوری، لکن لا یبطل به اصطلاح عربا عجمانیه، خیلی حالت ایرانی داره، لا یبطل دم امرئ مسلم در روایت ما لا یبطله، اما در روایت اهل سنت لا یطل دم امرئ مسلم. یعنی متن رو اگر مطابقه بکنیم، این متن بیشتر با اون شواهد میخوره. و همچنین از مواردی که خیلی باز در متنش، من چون میگم موارد خیلی زیاده، من بخوام به اندازه‌ای که الان مقدمه کار، همین حدیث قاعده الزام معروف یکی از شواهد مهمش، یه حدیثی است که محمد بن مسلم نقل میکنه، یجوز و علی اهل کل ملت ما یستحلون، که شیخ طوسی نقل کرده. همین رو کلینی با سند خودش نقل کرده، شیخ طوسی هم باز همین رو نقل کرده. متاسفانه چون شیخ طوسی این دوتا رو در دو جلد، یکی جلد هفته یکی جلد نه تهذیب، فاصله خیلی زیاده، مقارنه نکرده. همون روایت محمد مسلم و ابی جعفر، یجوز علی اهل کل ملت ما یستحلفون یستحلون، یک فا کم داره، یستحلون یستحلفون، یه فا افتاده. البته الان هم شاید عده از معاصرین تنبه به این نکته پیدا کردن، طبعا قدما هم تنبه پیدا نکردن، چون در کتاب کافی فقط یستحلفون آمده، اصلا این حدیث دو نسخه نداره. در کتاب شیخ طوسی منفردن دو متن داره، در چون در دو باب آوردن، در یک باب که آورده ما یستحلفون مثل کلینی، در یه باب دیگه منفردن آورده ما یستحلون. و این رو دلیل قدم برای قاعده الزام، الزمو هم با الزمو بی انفس هم. حالا این قاعده الزام الزمو، این هم از منفردات شیخ طوسیه، این هم متاسفانه از منفردات شیخ طوسیست، نه کلینی نه صدوق نیورده. حالا اون که بحث متن نیست، بحث اینی که تأثیر میکنه متن. ما یستحلفون یعنی مثلا اهل یهود رو به تورات قسم بدیم، اهل انجیل رو به انجیل، مراد اینه یجوز علی اهل کل ملت ما یستحلفون، هر چی که به او قسم میخورن. اما یجوز علی اهل کل ملت ما یستحلون، اگر گفتن این درسته شما بگین درسته، یعنی معنا از زمین تا آسمان عوض میشه. خب مرحوم شیخ طوسی رو دو تا متن گرفته، آقایان ما هم مشهور و علمای ما دو تا متن گرفتن. دیدم اخیراً بعضیا اشکال کردن که نکنه یه متن باشه شیخ طوسی مثلا نسخه دومی داشته، که در نسخه دوم این اشتباه آمده ما یستحلون، فاش افتاده. و ان شاء الله تعالی من عرض خواهم کرد، اصولا یکی از مشکلات دنیای حدیث ما شیعه از زمان شیخ طوسیه انسان از و خوب دقت کنید، مراد من اینه که ایشان دایره مشکلات رو درست کردن و باید علمای ما برخورد علمی میکردن. متاسفانه چون زمان خود شیخ طوسی، شیخ مجبور به هجرت به نجف شد، دیگه در اون سطح مثل شیخ کسی نیامد، کارها تقریبا خوابید، گفت تا 200 سال مقلد شیخ طوسی بودن. این عظمت شیخ رو، شیخ هم واقعا عظمت داره، نه اینکه خدای من تعبدی نمیگم، انصافا این عظمت جای خودش بحث علمی، یعنی عظمت ایشان در نشون دادن مصادر ما بود، در نشون دادن میراثای ما بود. این کار بعدی ها بود که رو میراثا کار علمی بکنن، اون نکته اینه. و اینا گفتن که تا 200 سال مقلد شیخ بودن. خب طبیعتاً کارهای علمی رو میراث ها کم شد. بنده صفا تقصیرم که چند بار گفتم دیگه شاید کلام بنده هم به گوش مبارک شما رسید. بنده عرض کردم تا همین الان مقلد شیخ طوسی تا 200 سال ده. هزار سال الان هزاره شیخ طوسی به نجف هم میخوان بگیرن 1405 قمری الان هزار سال، لکن توجه ندارن که مقلدن، یعنی توجه نشده، کار نشده که بدونن این کار ابتداعا شیخ کرده قبل از ایشان نبوده، یا یک متنی یک حدیثی قبلا کلن نبوده، یعنی قبلش نه اینکه کلن نبوده، افرضو مثلا در کتاب حسین سعید بوده مثلا، لکن کتاب حسین سعید قرن سومه. قرن چهارم مجامع، اینو من با توضیح بدم، مجامع حدیثی ما و تنقیه حدیث ما قرن چهارمه. ابتدای قرن چهارم مرحوم شیخ کلینی، انتهایش هم شیخ صدوق، با دو دیدگاه متفاوت. یه مقدار احادیث ایشون قبول داره، یه مقدار احادیث اون آقا قبول داره، با دو دیدگاه متفاوت دست به تنقیه حدیث زدن. گاهی اوقات در این دو دیدگاه این حدیث اصلا قبول نشد، لیکن در قرن پنجم شیخ طوسی آورد. این معناش این، اینا خیال میکنن مثلا میگه مقلد یعنی بدون دلیل، توجه نشد. و این خیال نفرمایید مثلا یه حدیثی مثلا مال مثلا ناکجا آباد یه جایی مثلا پیدا کرد، همین حدیث لا تنقض الیقین به شک دیگه، که این هم بحث در استصحاب دارن. حدیث صحیح اولای زراره، صحیح اولای زراره نه در کافی آمده نه در فقیه آمده، منحصرا شیخ طوسی در تهذیب آورده. و خود ایشان توی اصولشون عده که بحث استصحاب کردن، خودشون به این روایت تمسک کردن، خود شیخ طوسی به قاعده و عقلی و عقلایی به قول معروف تمسک کردن در باب، اصلا این حدیث نبردن در باب استصحاب، خود مرحوم شیخ طوسی. خب این خیلی تعجب آوره دیگه، که این فرض کنیم مثلا ما نسخ متعدد، اینا رو توضیحاتش عرض کردم بعدم انشاءالله به مناسبت متن میگم، نسخ متعددی ما از کتاب مسائل علی بن جعفر داریم، شاید چون این تاثیرگذاری وقتی شرح بیشتری عرض بکنم. خب شیخ طوسی منفردن در تهذیب نقل میکنه که اگر خنزیر ولقه یعنی زبان زد توی انا، هفت بار باید شسته بشه. این که در باب ولوغ خنزیر هفت بار، چون در سگ سه باره، اونام دارن ما هم داریم، هفت بار. خب این رو ایشون از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه. ما چندین نسخه از علی، چندین نسخه داریم از علی بن جعفر، نه یک نسخه، در هیچ کدوم از این نسخ نیامده. حالا تعجبش اینه شیخ طوسی هم در کتب فتواییش مثل نهایه یا مبسوط هم این فتوا رو نداده اصلا، که در باب مرحوم مثل فرض کنید محقق اهلی در شرایع گفته یستحب، چون حدیث دیده در کتاب شیخ به احترام شیخ، از اون برم فقیه دیگری فتوا نده، خود شیخ هم فتوا نده، هیچ فقیهی هم قبل از شیخ فتوا نده، بعد از شیخ هم تا زبان محقق تا قرن هفتم علامه روی مبنای حجیت خبر، چون خبر صحیح طریق شیخ رو گفته به علی مجرد صحیحه، پس خبر صحیحه. ایشون گفته و یجب و قصر سبع مرات به ولوغ خنزیر. دقیق فرموندی کتابی که در اواخر قرن دوم تدوین شده در قرن سوم در کتب اصحاب نیامده، چهارم نیامده، نسخ علی بن جعفر نیامده. نسخ علی جعفر کتاب هایی که ما از علی بن جعفر داریم و در کافی نیامده مثلا، یا در فقیه نیامده. اینا مراد ما یک نسخ علی بن جعفره، یک روایاتی که اصحاب ما از کتاب علی بن جعفر نقل. این شیخ طوسی منفردن آورده، هیچ جای دیگه هم نیست. فتواش هم به عنوان وجوب مرحوم علامه است اولین بار. علامه هم مبانیش واضحه، تعبد نداره، یعنی ما نکته خاصی در علامه نمیدونیم. علامه بوده خبر صحیح عمل میکنه، ایشون به خبر صحیح تعبدان عمل میکنه. چون من چند بار عرض کردم این چون یه نکات کلیسی، این نکته هم خدمتون عرض بکنم، آیانی که تعبد به خبر پیدا کردن اسلامیین، اهل سنت در تعبد به خبر اضافه بر آیه 90 دو نکته هم اضافه کردن که خودشون هم بحث دارن که این دو نکته از کجا آمده. ازا اونا اینطور گفتن کل خبره یرویه عدلون ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد، درست شد؟ من غیر شذوذ ولا علت، شاز نباشه، بیمار هم نباشه، علت یعنی بیماری، حالا یا سند بیماری داره یا متن یا هر دو، بیمار هم نباشه، این دوتا. علامه هم آمد تعبد خبر رو مطرح کرد، علامه هم ظاهرن با آیه مبارکه ایشون اینطور اضافه، ایشون اینطور گفت کل خبرن یربیه عدلون امامی، اونجا عدلون ظابط ان مثلهی الى آخر الاسناد، این من غیر شذوذ نبرداشت. من انصافا هم حرف بدی نیست، چون آیه مبارکه که مطلق اینجا اکن فاسقون به نبعین، این نکته باید داشته باشه که من غیر شذوذه. ایشون من غیر شذوذ ولا علتن برداشت. حالا بگین آ این خبر علی را شاذ غیر شیخ، خب میگه من غیر شذوذ برداشتم دیگه. باشه میخوام، یعنی اون دیدگاه من به قول یکی از بزرگان میفرمود این علمای بزرگ که مطلبی رو نوشتن، اون نوشته والا ایشون تعبیرش 10% فکر اینا رو مشخص میکنه، یعنی اون چی که در قلم اینها میاد مثل کوه یخه، کوه یخ میگن 10% بالاست 90% زیر آبه، من میگم 1% گاهی اوقات. یعنی علامه اگر گفت این خبر رو ما این صحیح است عمل میکنیم، این تو ذهنش، ما با ذهن علامه رو باز کنیم در ذهن مبارکش، این مثالی است که عرض کردم، خبری صحیح در کتاب تهذیب آمده، معارض هم نداره، معارض هم داشته باشه صحیحشون بشه عمل میکنه و مشکل خاصی نداره. حالا شما میگی این شاذ، غیر از شیخ کسی نقل نکرده، شاذ فتوایی هم هست، یعنی عمل بهش نشده، فتوا بهش نداره، عمل این فتوا نه عمل خارجی که احتیاط باشه، فتوا بهش ندادن، عمل بهش نکردن، خیلی خوب باشه. ایشون میگه کل خبر یربیه عدل ضابط ان مثلی اله، روشن شد این ذهنیت ایشان. حالا عمل نکردن، کس دیگه نیاورده در نسخ، اینا همه باشه کنار، نشون به این حرفو گوش نمیکنه دیگه، سند صحیحه قبول میکنه. اصولا مبنای رجالی اصولا اینه، میاد رو افراد کار میکنه، نمیاد رو جهات دیگه، مثل اینکه مشهور هست نیست. ان شاء الله اینم من والا آقای آسریزا گفتن که بحث رجالی و فهرستی رو مطرح، برای بحث رجالی و فهرستی در حدی در خود متن هم تاثیرگذاره، به مقدار بحث تاثیرگذاری خودمون باید مطرحش بکنه، چاره‌ای نداره. حالا من فکر میکنم روشن شد حدود بحث. ببینید در اینجا فرض کنید ما خبرهای مشهور داریم، همین الزمو هم به ما الزمو بی انفسه، این رو شیخ طوسی نقل کرده منفرده، نه کلی نقل کرده نه صدور. حالا اینا چون برمیگرده به بحث صدور من خیلی وارد نمیشم، البته بحث های متن و مضمون هم داره، من فعلا بیشتر نظرم در بخش دوم روی متنه. پس ما در متن هم یک شواهد و عقلایی و تاریخی و ادبی داریم، یک شواهد دینی در روایات، یک شواهدی هم که در مذهب ما وجود داره که طبق مثلا فرض کن در دعای ندبه و عرشت به روحی الاس، خب این اضافه بر اینکه گفتن در اون نسخه صحیحی که سیدن طاووس نقل کرده و عرشت بهیست، خب این ببینید با شواهد مذهب ما نمیسازه، چون معراج جسمانی بوده روحانی نبوده، دقت کردی؟ ما در بحث مد شواهد مذهب رو هم حساب میکنیم، این راجع به این قسمت، این دو قسمت خیلی شواهد مضمونی هم در طول تاریخ اسلام همیشه تأثیرگذار بوده، لیکن شواهد مضمونی غالبا به این صورت بوده، شواهد مضمونی قائم بوده بر اساس عدم حجیت خبر. این توجه البته ما داریم شواهد مضمونی با حجیت خبر، اما غالبا شواهد مضمونی در کسایی که دنبال شواهد مضمونی رفتن این مبناشون در عدم حجیت خبره نه در حجیت خبر. و من عرض کردم ما به طور کلی، چون بعد اینا هم باز باید شرح بدم، در باب خبر این همه اختلاف در دنیای اسلام هست، به سه تا مبنای کلی برمیگرده: حجیت تعبدی که الان معیارش عرض کردیم، حجیت با قرائن شواهد که این بین علمای شیعه بیشتر جا داره، بلا
متقدمین به خصوص،
متقدمین و متأخرین، حتی هم زمان مرحوم ناین دیگه، اینا بحث رجال ندارن، لزوم کار در رجال نکردن دیگه، چون دنبال اون نیستن. و این کسی که تقریبا این رو مطرح کرده و روشن مطرح شده، محقق در معتبره، محقق در معتبر یه فصلی داره در باب حجت خبر، ایشون فتواش اینه کل خبرن عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته، خبر صحیح پیش ایشان اینه، لکن پسر برادر پسر خواهر ایشان علامه، ایشون گفت کل خبرن یربیه عدل امامی ان مثلی آخر، این مبنا فعلا بیشتر، یعنی در بین اصحاب ما این مبنای رجالی که علامت رح کرد، حتی کسانی که رجالی نیستن، خوب دقت کنید، یا مبدأ رجالی عقیده ندارن. اصطلاحات علامه هنوز تعظیم، مثلا میگن صحیح فلان، لکن به این صحیح عمل نمیکنیم. از این خودش منشأ شد، این یکی از مغالطات اینه. چون بعضی اومدن گفتن که این که میگن آیا عمل اصحاب جابر یا کاسره، اومدن گفتن ما قائل هستیم که عمل اصحاب کاسر نیست اما جابر هست. چرا؟ چون اگر خبر صحیح بود حالا اعراض کردن اصحاب، این کاسر نیست، بلکه خبر صحیح. این چرا کلمه صحیح دیده اشتباه کرده با حجت؟ این صحیح اصطلاحه، اون مخواد بگه خبر ولو به حسب اصطلاح صحیح و حجت نیست چون اعراض کردن اصحاب، نه اینکه گفت صحیح یعنی حجت، اعراض نمیتونه از حجت بندازه. خب این اشتباه، این خیلی نکته لطیفیه. این اشتباه از این اشتباه منشأش چی شد؟ منشأش این شد که علامه که این، خوب دقت کردیم، علامه که این اصطلاح رو آورد، این اصطلاح در لسان علمای ما آمد، حتی کسایی که به این اصطلاح ایمان ندارن. اصلا بحث سند و صحت و میگن عمل اصحاب ما کار نداریم، سندش هر چی میخواد باشه، در کتابای مشهور باشه، عمل اصحاب کار به سند کلا نداریم. اما چی میگن؟ صحیحت زورت تعبیر به صحیح میکنه. این مهمه، این شده یعنی حجت. صحیح یعنی به این اصطلاح، لکن پیش من حجت نیست. دقت کردی؟ میگه اگه گفتی صحیحه یعنی حجته، حالا اعراض اصحاب چرا بیاد از حجت بندازه؟ اینه. من چون شنیدم عملا چینم بعضی این مبنا رو قبول کردم، اونون که مبنای علمی کاسریت قبول نمی کنیم، جابریت قبول می کنیم. اصلا توجه نشده از زمان علامه، از قرن هشتم به بعد، بین اصحاب ما اصطلاح رجالی جاری شد، ولو کسی که به رجال ایمان نداره، اصلا نه اینکه رجال به کار نمی بره، اصلا ایمان نداره به رجال، اما اصطلاحش آمد، موثقت فلان، صحیحت فلان، حسنت فلان، اصطلاح هنوز هست، هنوز اصطلاح هست، ولو هیچ اعتقادی هم به رجال نداره. نه نکته دقت فرمودید، این وجود اصطلاح معناش این نیست که ملتزم بشه به حجیت، صحیح میدونه اما حجت نمیدونه. این یه نکته خیلی ظریفی است که متاسفانه دیدم عده‌ای توجه به این نکردن. اینا مطالب روشن بشه توی مضمون. کسانی که قائلن یعنی یا حجیت به اصطلاح تعبدی قائلن، کل مباحث حجیت، یا حجیت عقلایی و شواهد عقلایی، یا عدم حجیت مثل سید مرتضی. ببین سید مرتضی نمیگه خبر رو با شواهد قبول میکنیم، شاید بعد جا عبارت ایشون، نه، سید مرتضی یا معتزله اصلا مبناشون اینه که ما خبر رو کلا قبول نمیکنیم ولو صحیح هم باشه، ولو اصحاب هم بهش فتوا دادن. ایشون میگه راه کشف اقوال ائمه و کلمات ائمه تلقی اصحاب اصولا، اگرم خبر باشه ارزشی نداره خبر. این که ما بیایم خبر رو با تلقی جمع بکنیم، این مبدأ شیخ طوسیه. اونی که میاد خبر رو میبینه مثل شیخ صدوقه. این مبانی با هم دیگه خلط شده، توجه به این مبانی نشده. خوب دقت بفرمایید، مثل سید مرتضی اصلا کاری بخ ولذا اگر در یک جا فتوا میده که مطابق خبرم هست، به خبر تمسک نمیکنه، تو انتظار میگید که دلیلنا الاجماع، دلیلنا الاجماع. حالا این اجماعی که گفته معتمد بر خبر، بینما شیخ طوسی در خلافش میگه دلیلنا اجماع طائفه و اخبار ها، اجماع الفرقه و اخبار ها، اجماع. این جمع بین دو تا ان شاء الله من شاید در خلال مباحث حجیت بیشتر توضیح بدم، چون این مباحث حجیت تا واضح نشه معلوم نیست که ما دقیقاً کجا رو داریم الان مطرح میکنیم. مثل مرحوم سید رضا گفتم کسانی که دنبال مضمونن خیلیاشون اصلا قائل به حجیت نیستن، حتی با شواهد، حتی با قرائن. بابا این خبر در کتاب حریز اصحاب فتوا دادن، قدما فتوا دادن، در کافی آمده، در فقیه آمده، در تهذیب آمده، عینش در کتاب مقنع شیخ صدوق که فتاوا، در مقنع شیخ مفید آمده، در نهایه شیخ طوسی آمده، تو فقه رضا آمده. شواهد فراوانی است که عین این خبر در کتاب‌های فتوایی منعکس پس داریم، ما دیگه کم نیست. بازم میگه نه، بازم قبول نمی‌کنه، یعنی خبر رو به عنوان دلیل لفظی قبول نمی‌کنه. این خوب ولذا الان این نکته رو من اینجا عرض کردم، کسانی که دنبال مضمونن خیلی هاشون دنبال عدم حجیتن، اصلا حجت نمیدونن خبر رو، اصلا کلن خبر رو، راه روز رسیدن به اقوال ائمه علیهم السلام تلقی اصحابه. حالا این تلقی منشأش کتاب حریزه باشه، هرچی میخواد باشه، اصحاب تلقی کردن، ما این تلقی رو قبول داریم. ولذا برای اینها فرض کنیم به قول آقایون تبعیض، اونا اصلا تبعیض در حجیت نمیگن. مثلا یه خبر داریم 5 تا حکم توشه، 2 تا حکمش متفقان علیه بین اصحاب، اینطور قبول میکنه، یک حکمش مختلف فیه، این قبول نمیکنه، 2 تا حکمش هم اصحاب اعراض که این قبول نمیکنه، هیچ تبعیضی هم نمیاد. ممکنه حکم اولش قبول بکنیم، حکم سومش قبول بکنیم، دومش قبول نکنیم، چهارم پنجمش قبول نکنیم. این شما مثلا میگید چطور شد یه خبر واحده اینجاش قبول کرده اینجاش قبول نکرده؟ خب دقت کنید، اصلا دنبال خبر نیست که چند قسمته. اون این نکته لطیفیه، او اصلا دنبال این نکته نیست، بگه آ شما چطور شد این خبر واحده بالاخره در کتاب حدیث بوده از امام صادق، 5 قسمت داره، 5 تا حکم داره، اولیش قبول میکنی، دومیش نمیکنی، سومیش قبول میکنی، چهارمیش نمیکنی، پنجمیش این چطور شد؟ جواب، او اصلا قالب حجت خبر نیست که بگیری قبول، اون قالب تلقیه، تلقی در اولی و سومیش قبول میکنه، در بقیه یا مختلفون فی یا تلقی نداره قبول نمیکنه.
تلقی رو شاهد میگیره؟
نه، اصل حجیت رو در مدار اون میتونه. یعنی ببینیم مردم چی میگه، شیعه چی کار کرده، ما دنبال این هستیم. مثلا شبیه این که از اواهنی فلان خبری که در عام البلوا باشه خبر واحد قبول نمیکنه. مسئله اگر عام البلوا باشه، اگر مسئله نادری باشه، مسئله عمومی باشه، یه خبر بیاد بگه مثلا در نماز مثلا باید 3 بار تکبیر بگیم با اینکه یه بار تکبیرات الاحرام کافیه، این دیگه قبول نمیکنیم. مسائل عام البلوا خبر واحد قبول نمیکنه. سید مرتضی و کسانی که مثل این مسلک رو دارن اصلا قائلن که اصولا ما خبر قبول نمیکنیم. دقیقا این چون یک نکته بود که خوب توضیح داده نشده، ما خیال میکنیم وقتی سرموزا خبر قبول نکنه با شواهد قبول میکنه، مثلا تلقی اصحاب، نه اون تلقی رو قبول میکنه. وقتی چون خبر رو به عنوان دلیل لفظی قبول نمیکنه، طبیعتا اگه مفهوم شرط داشته باشه قبول نمیکنه، چون دلیل لفظی نیست که مفهوم شرط داشته باشه، نکاتی در خبر باشه به لحاظ لفظی اون رو قبول نمیکنه.
به نظر من در عباراتش هست که عاریه از شواهد.
عرض کردم بعضی عباراتش اینه، وقتی دقت میکنیم مثلا شما در انتصار ایشون دلیل اونا الاجماع المتکرر فی هذا الکتاب، دلیل اونا الاجماع اصلا هیچ خبری چیزی بیاره. و لذا یک نکته خیلی لطیف در عبارات ایشون در این کتاب عمالی ایشون قرر و چیه که قرار نه چیزی اسمش چی اسمش عمالی ایشان چند جا یک مطلب لغوی میخواد میکنه، میگه حدثنی ابن کی اعظم لغوین زمان ایشان که مرحوم شیخ صدوق هم به واسطش نمونه سوریه نه نمیدونم علی در اسمش بر حدثنی فلان انقال حدثنا که مثلا اسمعی اینطور گفت یا مثلا ابو زید اینا رو با سند دارم، اما از ائمه کی میرسه به قدر رو یعنی ساده دیگه اونجا سند اصلا نمیاره، لغت رو با سند میاره، به قدر رو یعنی رسول الله رو یعنی دیگه اونجا سند نمیاره. این تو عمالی ایشان هست. شاید انسان ابتدا تعجب میکنه، سرش هم واضحه، چون ایشون میگه کلام امام صادق ما با قرائن و با تلقی فهمیدیم نه با سند، اما لغت رو با سند میفهمیم. اینو گذاشته برای تعبد در باب لغت. در لغت عرب این به این معناست، من به من فلانی اینطور گفت از فلانی سولی نیست، یکی دیگه است که از ادبای معروف هم مثلا توی عمالی ایشان زیاد اول سند عمالی حدثنا ایشان میگه و ایشان قبول نمی. مثلا مرحوم کلینی، مرحوم شیخ نجاشی، به نظر من اصلا نقل نمی کنه، یا یک شیخ طوسی کلن 2 مورد از سید مرزا نقل می کنه در فهرستش، یکی کتاب کافی است، یکی از این کتب ادبه، حدثنا الشریف العجل علم الهدى، ایشون اینم شیخ طوسی ده. وقت تصادفاً اونی که ایشون از کافی نقل میکنه یه نفری بوده که نجاشی هم اون رو دیده، نجاشی اسمش میبره احمد ابن حسن، حسن ابن احمد، خیلی مرد مجهولیه. نجاشی میگه در زمان ما در کربلا بود، حدیث میکرد کافی رو از خود مؤلفش، که میخواد بگه قبول نداره دیگه. تصادفاً سید مرتضی از این طریق نقل میکنه، خیلی خنده داره. این شیخ طوسی بیارین، شیخ طوسی تهذیب، مشیخ تهذیب بیارین، اول مشیخه ما کان فی عن محمد ابن یعقوب الکلینی، اخ سنداش میگه به نظرم سند آخر 7 تا سند داره، به نظرم 7 تا 8 تا سند داره، سند آخرش به حدث نبی اسید العجل المرتضی علم الهدى از یک نفریه که در نجاشی هم اسم این هست. میگه این در زمان ما کافی رو مستقیمن از کلنی، یعنی میخواد یه جوری که مثلا قبول نداریم، قرب اسناد عجیبه دیگه، چون نجاشی بنابر مشهور 150 وفاتش با وفات مرحوم کلنی 120 سال فاصله داره. ایشون میگه من به یک واسه ایشون مستقیم میگه در کربلا بودیم، حالا اسم اینه در نجاشی بیاری معلوم میشه. اولا در تهذیب احمد ابن حسن، حسن ابن اهلی الکوفی هم چه اسم عجیب غریبی هم داره. آوردی؟ اول مشیخه ماکان فیان محمد ابن یعقوب 5-600ش خوبه، ابن قولبه هست، عده هستن، صفوانی هست، یکیش هم این شخصه. و حدثنا به اجل المرتضى که حتی نجاشی هم نیاورده، چون شیخ طوسی قائل به حجت تعبدی است، از این جد برداشته آورده. و اینا هم انصافا مشکل داره. نجاشی هم یک لحنی داره، میخونه عبارت نجاشی یه لحنی داره که انما مشکل میدونه این طریق رو به کتاب کلینی.
فما ذكرنا في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن نعمان
إن مرحوم الشيخ مفيد بعد
فأخبرنا أيضا حسين بن عبد الله
ابن عبدون و أخبرنا به أيضا اون چیزی که دیگه هم از مشایخش حسين بن عبد الله
فأخبرنا أيضا أحمد بن عبدون المعروف بن الحارث.
این سه تا از مشایخ معروفه ایشان، ابن غزایر و ابن عبدون و مفید.
چه
بعد دنبالش
همینه.
نه بابا داره که و حدثنا به الشریف العجل علم الهدى مشایخ تهذیب و استبصار، هر دو مثل هم فرق نمیکنه. سه تا بیشتره، شما سه تا خوندی، به نظرم 5-6 تا هست.
خب
اینا هر کدوم چیز داره، اما بعضیش دو سه تا داره، مثلا مرحوم مفید دو سه تا داره، شیخ مفید. بله
گاهی تو این در مقصر نیورد،
نه قاعدتا باید باشه، نمیشه از خود تهذیب نقل میکنی؟
بله
استبصار مشیخ اسم تهذیب، فکر میکنم تو تهذیب من دیدم، شاید تو استبصار باشه. سند استبصار مشیخ استبصار هم بیاری؟ استبصار. چون اسمش تو ذهنم نیست، ولی بزن نجاشی در میاد، تو نجاشی هم داره. داره و حدثنا به الشریف العجل عن فلان عن الکلینی عن محمد بن یعقوب. که مرحوم سید مرزا با یک واسطه واحد کتاب کافی نه، کل نجاشی از این راه وارد نمیشه، قبول نمیکنه. دیگه نداری شما هم هیچ سنتو نداری؟
خب در استبصار فما ذکرت هم محمد بن یعقوب فقط اخبرنا به شیخ المفید
و
اخبرنا ایزن و اخبرنا به ایزن حسین بن عبدالله
ابن غزایری پدر
طرق مختلفشو نقل میکنه کلا عن محمد بن یعقوب و اخبرنا به ایزن احمد بن عبدون عن معروف بن الحاشر تمام شد. بعدش میگه و ما ذکرت تو عن علی بن ابراهیم.
پس شو تو فهرست شیخه یا تو مشیخه نیست، فهرست شیخه بیاری محمد بن یعقوب. نه اینکه من مسلم میدونم که ایشون طریقش نمیشه، حالا یا فهرست یا مشیخه یکی از این دوتاست، فهرست شیخه بیاری. نه حافظه من کمی خراب شد، نم کشیدم و این یه گفت که سرکه هر مقدار بد باشه از آب ترشتر بخره هنوز مقداره که داره هنوز. محمد ابن یعقوب ابو جعفر کلینی
فهرست شیخ طوسی شماره 602 محمد ابن یعقوب کلینی پس برانا به جمعی کتبه برواده از شیخ خود مفید ابو عبدالله محمد بن محمد و اخبرنا حسین بن عبدالله قراءتا علی اکثر کتبه
کتبه این کتب کافی زبیر بکار کتبه این کتب کلینی نه و اخبرن
و اخبرن از سید الاجل
مرتضا عرض کردن
عن ابل حسین احمد ابن علی ابن سعید
احمد ابن علی ابن سعید گفتم یا احمد تو ذهنم بود اینو تو نجاشی بری احمد ابن علی ابن یا احمد ابن سعید یا احمد ابن علی است عن الکلینی این اسمش توی کتاب توی یا توی محمد ابن یعنی تو کدوم ترجمه آورد، به یک مناسبتی میگه که ایشان رو من در کربلا دیدم و یقرا علیه کتاب الکافی و ها یروی عن مؤلفه، مباشرتا مضمون کلام احمد ابن علی ابن سعید کوفی. با ایشان هم آشنایی نداره، مثلا در کتاب ما آشنایی با ایشان نداریم، در مشایخ اصحاب اسم ایشان نیامد. مرحوم خب خیلی عجیبه، سر موضوع غالب حجت خبر نیست، از یک طریق از همه اوضاعش خرابتر نقل میکنه. حالا ممکن بود از طریق شیخ مفید نقل کنه است، لکن ایشون میده از یک طریق از همه طرق ضعیفتر، و یعنی ضعیفه، نه اینکه ضعیفتر، طرق دیگه صحیح هم. توی نجاشی این کلمه احمد ابن علی ابن سعید یا احمد ابن علی ابن سعد یا احمد ابن علی ابن حسن، این اسم داره، احمد ابن علی ابن حسن یا احمد ابن حسن این اسم رو داره.
خود شیخ هم نقل نمی کنه، خود شیخ هم وقتی تو بشق نیورده نقل نکرده.
چرا اجازه داشته؟ اجازه سیدمون. وقتی این اجازه رو مرحوم کلی نجاشی نقل نمی کنه.
چرا شیخ
مشیخش نیورده؟ نیورده. خب میگم، میگن قابل تبدیل، بعد به هر حال اجازه داشته، این اجازه رو از سید مرزا گرفته. یه جای دیگه هم کتب ادبه، در کل فهرست دو مورد از سید مرزا نقل میکنه و این سرش هم اینه، چون ایشون غالب حجت خبر نیست که معنی که در طریق واقع بشه اجازه بده. کتب ادب رو اینی کتابم به نظر من از باب مثلا زیغ خناق بوده، نباید مثلا سید عجل بیاد از این طریق عجیب غریب. نه، این احمد ابن علی ابن سعید اصلا کلا نمیشناسیم، هیچ جای دیگه اسمی از ایشان نده، مثلا نمیدونم کی هست این شخص. اگه عبارت نجاشی رو موفق بشیم بیارین، همون به نظرم تو عبارت نجاشی احمد ابن علی ابن سعید نیست، احمد ابن علی کوفی، احمد ابن سعید کوفی، اینجوریه، یک جور خاصیه، احمدش هست اما احمد ابن سعید یا احمد ابن علی یا احمد ابن حسن یه جور دیگه است اسمش. اگر میخواین به اصطلاح الان جایی پیدا بکنین، این جلد یک کافی و مقدمه که مرحوم آقای محفوظ نوشته، کسایی که تحمل کردن اسم ایشون آورده، به نظرم هم ایشون داره، هم مرحوم آقای قبل از ایشون مرحوم بحرالعلوم تو مشایخ داره، یا مرحوم آقای حاجی نوری در مستدرک داره، در شاگردای کلینی و طرق به کلینی اسم این آقا هست، اسم این از نجاشی هم نقل میکنن، از فهرست شیخ هم نقل میکنن. به هر حال آقا من بنا بود این مقدمه ما مختصر باشه که مقدمه جا طولانی،
این نقد متنی که میفرمایید
جناب بحث، این من برای اینکه روشن بشه بحث رو ما میخوایم بیاریم رو متن الان، نه رو صدور میخوایم الان کار، اما این که رن اومد احسن، و این به اصطلاح، اما این طور نیست که ما اینو جدای جدا بکنیم. اصولا معارف اصلا علم یک طبیعتی داره که یک نوع ارتباطات داره، ما یه منظومه فکری باید تشکیل بدیم، تو این منظومه فکری که میخوایم متن رو بررسی بکنیم، خواهی نخواهی متأثر به صدور میشه، متأثر به مضمون میشه، متأثر به شواهد دیگه هم میشه، به مضمون نزدیکتره که دلالت، مثلا بلزا الان شما مثلا ببینید در وسائل خیلی رو متن کار نکرده، یکی از نکاتی که آقای بروجردی اصلا فکر جامع الاحادیث نوشتن، چون وسائل متن کار نکرده ما باید رو متن کار، ما اینو انشاءالله با زوایای بحثش و نکات فنیش رو در جلسات آینده انشاءالله خدا توفیقی بده، من میخواستم یک چهره کلی برای اون منظومه فکری انشاءالله من فردا هم باز در یعنی فردای بحث انشاءالله یه توضیحی راجع به کلمه منظومه فکری باید عرض بکنم که مرادم در مورد شما از نجاشی؟
تجدید اصلا به کافی فرمودم از ذکری از ایشون در غیر از فهرست شیخ ندیدیم.
کی آقا؟
آیه
توجه نکردن، نه توی کافی بخاری نجاشی قطعا هست، نه اینکه احتمال احمد ابن علی ابن سعید از کردم توی نجاشی شاید احمد ابن علی کوفی باشه، مثلا به این عنوان احمد ابن سعید مثلا باشه،
تو رجال شیخ توسی هست احمد ابن علی کوفی،
خب
کنا ابل حسین روا عن کلینی
همین
علی ابن حسین موسوی
همین سید مرتضی
فهرست شیخ توسی
ها برس کردم نه تو نجاشی هم یک جایی میگه، میگه و رأی تو فی کرب نینوا یقرا علیه کتاب الکافی و هو یروی عن مؤلفه، اینو داره مرحوم نجاشی، نه به مناسبت سید مرتضی، شاید هم تو ترجمه محمد ابن یعقوب باشه، این رو مرحوم نجاشی اینطوری داره، شیخ طوسی همینطور که گفتین، اما ها شاید هم اونجا داره که ان ابوالحسین الکوفی مثلا احمد ابن علی ابوالحسین شاید در نجاشی ابوالحسین، این تعبیر علی ابن احمد ابن سعید به نظرم تو نجاشی نیست، این تعبیر نیست. اگر البته خود کتاب کافی هست، نمیخواد به نرف افزار، کتاب کافی جلد یک مقدمه این که مرحوم آقای چیز نوشتن، مرحوم آقای محبوب کی؟ خب میدونم این اس در نجاشی هم آمده.
نه اونجا
ارجایی
که داده به
چیتنگون مقاله
ایشون
اینجا داده به مامغانی، نه این رو در نجاشی مسلم من میدونم، شاید ابوالحسین الکوفی مثلا به این عنوان. نه این که مسلم در نجاشی مثلا به سه کلام گفتم مال شیخ توسیان من با فهرست و مشیخ جا بجا کردم، قطعا که در کتاب نجاشی. این که یقرأ به نظرم یقرأ علیه کتاب الکافی و هو یرویه عن مصنفه محمد ابن یعقوب، این رو ایشون دیده فی زمان نهاده، اون میگه در من دیدم این رو. و به نظر من میاد عبارت نجاشی مشعر به اشکاله که این بعید در کرده، میگه من کل این در کردم، معلوم نیست اشکالش، عبارتش مشعر به تضعیفه. حالا خود محمد ابن یعقوب بیارین، شاید در ترجمه محمد ابن یعقوب منصر نمیدونم کجاست، من جاشی نمیدونم، دقت کردین؟ البته این روی بحث. پس بنابراین به نظر ما بحث متن بحث بسیار لطیفیه و انصافا در احادیث ما از او غفلت شده. نکات غفلت از او انشاءالله بیان میکنم و توضیح میدم و راه این که از اولا این که چرا این متن مختلف شد، اختلاف متن مناشئش یک مقدار تا اونجایی که به ذهن ما میاد توضیح داده میشه. لکن عرض کردم این بحثایی که ما میکنیم از 4 جلسه بشه 5 جلسه 10 جلسه هر چی شد، این بحث ها نسبت به اصل خود بحث شاید 10% هم تشکیل نده، اساسا اون صغریاته، یعنی یکی یکی مقارنه بشه، احادیث با یک دیگر مقارنه بشه و معلوم بشه. و بعدم انشاءالله تعالی سعی من اینه حتی در نسخ خطی هم اختلاف نسخ خطی تحلیل بشه، بیان بشه، نکتهش بیان بشه، راههایی که برای این کار میشه الان انجام داد اونا هم انشاءالله عرض میکنم. به نظر من ان ابوالحسین الکوفی اینطوری نوشته،
بحث رو متمرکز میکنید روی
متن،
متن این درست، ولی روی متن هم روی اون ملاک های نقد متن رو هم
دارد. خب دیگه عرض کردم دیگه، این عرض کردم اصلا علل اختلاف من
اختلاف.
بله مناشه اختلاف و چه راههایی داریم ما الان نسبت به حدیث خود ما که بتوانیم اون متن صحیح‌تر رو پیدا بکنیم، چون ما حدیث رو با شواهد قبول میکنیم، این شواهد روی مبنای حجیت تعبدی شواهد متن و شواهد صدور خیلی تأثیر گذاره، اون روی عدم حجیت نه دیگه تأثیر نداره. یعنی مثلا مثل سید مرتضی متن برش مهم نیست، چون خبر حجت نیست برش، جا احمد شاه چی میخواد باشه، خوب دقت کن.
كنتو اتردد الى المسجد المعروف مسجد اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي اقرا القران على صاحب المسجد وجماعه اصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على ابي الحسين احمد بن احمد الكوفي.
میگم من گفتم اون اسم احمد بن علی بن سعید نیست، خدا من گفتم احمد بن سعید بوده، احمد دومیش غلطه،
احمد بن علی بن سعید.
من خودم چند مرتبه چون ضبطم شد چند مرتبه گفتم احمد ابن علی و سعید نیست، این عنوان رو نیورده ایشان، حالا چی هستم تو ذهنم نبود، اما میدونستم احمد ابن علی ابن سعید نیورده، این همونه.
بعد میگه که الکاتب حدثكم محمد ابن یعقوب الکلینی،
همین دیگه
حدثكم.
بله خب این رسمش بوده، اگر به نحو سماع بوده یا قرائت بوده شیخ میخونده میگفته حدثنا، مثلا کتاب کافی رو میخونده میگفته حدثنا، اگر به نحو قرائت علیه بوده طلاب میگفتن حدثکم، مثلا این اصطلاحه کلینی، این اصطلاح مراعات کرده کلینی، این معذرت میخوام نجاشی، اون جماعتون یقرؤون علیه اینطور حدثکم، چون این قرائت علی شیخه، اگر سماع از شیخ باشه خود شیخ میگه حدثنا الکلینی، اگر شیخ قرائت بکنه کتاب باز میکنه میگه حدثنا الکلینی، اگر شاگردا میخونن میگن حدثکم،
نشسته شاگردا براش
میخونه. دقت کردین نجاشی چند جا حدثکم داره، فقط اینجا نیست، اگر شما سرچ بکنید شاید مجموعاً 10-12 مورد در نجاشی حدثکمه، این اصطلاح فنی حدیثه، این اصطلاحشون مراعات کرده، درست هم هست؟ بله آقا؟
همه جا
همینطوره. اگر قرائت علیه باشه حدثکم میگفتن، اگر هو یقرا علیهم حدثنا میگفته. دقت کردید؟
اهل سنت هم دارن؟
بله، اصطلاح حدیث، اصطلاح دیگه اصلا رمز دیگه، یعنی استاندارد حدیثه. این که میگه حدث شما تعجب که چرا گفته حدثکم؟ بله، به نظرم 6 مورده؟ من به نظرم 10 مورد بود. ده یک چند موردی داره کلینی حدثکم که سمعت و یقرعون علی حدثکم فلان، این حدثکم به این نکته است. اونا یقرعون علی، اگر یقرعون علی حدثکم، اگر هو یقرع علی هم حدثنا، یا سمع اومن اگر سما باشه بازم میگه حدثنا، در قرائت و در سما حدثنا، در القرائت علی حدثکم. خیلی دقت کرده انصافا، خیلی عبارت لطیف و دقیقی رو آورده. حدثکم، حالا بخونم عبارت ابوالحسن احمد ابن احمد، این شاید دومیش سعید بوده، احمد ابن سعید. من گفتم که این احمد ابن علی ابن سعید نیست، تو ذهنم نبود چیه، اما میدونستم احمد ابن علی ابن سعید نیست توی نجاشی دیگه. حافظه ما هم که اونقدر قوی نیست که دیگه این ریزه کاری رو حفظ بکنه، همین مقدارش هم با شکر خدا بکنیم. حالا یا حال این ببینیم، و ناس یقرعون علیه کتاب الکافی حدثکم محمد ابن یعقوب، یعنی از اون مباشرتا شنیدن. و خود نجاشی این راه نمیاره که نما اشکال داشته، یا خودش بگه من بهش گفتم که اجازه حدیث من بدین. دقت کنید، میگه من میرفتم اونجا قرآن میخوندم، این جماعت بر این کتاب کافی رو میخوندن. این تعبیر ملتفت میشید، یعنی به انها مختلف مخاطب میگه که خیلی قابل قبول نیست. همین طریقی که قابل قبول سید مرتضی از این طریق رو حل میکنه. خیلی عجیبش اینه، سید مرتضی به جایی که از مثل شیخ مفید دیگران نقل کنه، از این طریق نقل میکنه. حدثکم محمد ابن یعقوب نیست؟ بخونید.
بله.
نجاشی، من فهمم اینه، نجاشی یک میخواد به اشارات و عبارات، البته اشارش که بنظرم واضحه دیگه، اشارم گذشته دیگه. آخه گفت یک آقای خیلی با من مؤدبانه گفت که مثلا از خونه برو بیرون. گفت چجوری؟ گفت اساسا من گذشته کوچه. مؤدبانه گفت اساس برو. حالا یا تقریبا شبیه اساس تو کوچه گذاشته. میگه من رفتم اونجا قرآن میخوندم، جماعتی بیشون بوده حدثکم محمد بن یعقوب، یعنی میخواد بگه قابل اعتماد نبوده و من نمیشناسیم انصافا هم این شخص نمی... جز همینی که در فهرست شیخ آمده این شخص اصولا نمیشناسیم. یا خسته شدن قال کم زیادش باشه برای جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا را شکر. حالا ما چون مطالب متفرقه میگیم، حالا اگه جهت متن هم خیلی نافع شد برای آشنایی با حدیث و جهات حدیث، خیلی آفاق ذهنی رو باز میکنه.
خیلی ممنون.
خواهش. حالا دیگه بالاخره این مدت مریدیست، این علیرضای ماه اصرار میکنه، اونا با حال نداریم ما رو بلکنم. گفتیم حالا انشالله این یکی رو، حالا اون بحث فهرستی آقای مختاری میذاریم بر بعد، این یکی رو به یک جایی برسونیم، به سرمنزل برسونیم. این منظومه فکری رو اول رو
داشتیم غرق میکردیم.
این آقای اسلام
قبل از سال 90 بود.
بله خیلی
دهه 80 بود.
بله. دیگه بنا شد که کل گذشته ها بره کنار دیگه، حالا یه طرح جدید و و خیلی
خوب
طرح روشنی که اصولا با تاریخ حدیث کلا آشنا باشن، بدون وقتی تو متن کار دارن متن کجای کاره، هم خود اون نکته متن روشن بشه و هم متن در مجموعه کار حدیثی، بلکه مجموعه معارف دینی قرار بگیره. بحث در مجموعه معارف دینی قرار
بگیره.
ان شاء الله جلسات بعدی ما صلی الله علی محمد و آله. دیگه باید یه بولزه بیان منو بلند بکنم. چه خودم
فشار بعد بردشم 9 ان شاء الله.
بعید میدونم، نمیدونم. والا من 9 نیم اگه باشه.
هر جور راحتیت شما.
نه برای من 9 نیم راحت.
زوب
اینا خودشون چرا باشه به یک جایی برسه تمام شد. می‌خواستم بگیم بحث تمام بشه، حالا 5 روز بکشه، 6 روز، 10 روز، نمیدونم چند روز بکشه.
همه‌شون استفاده
از بله خواهش. خداوند عزتتون بده. خدا حافظ و ناصرتون.